اصلا من خودم پاور بانکی رو دیدم که مثلا روش نوشته 20,000. آره. خب این وزن این پاور بانک نشون میده که اون سلول های داخلیش چه سبکی باید باشن. ما اینو باز کردیم دیدیم در کنار سلول ها خب یک از یک چیزی که وزن حالت به قول من وزنی داره استفاده شد، یعنی همش اون سلول های اصلی نیست و اومدن یه چه میدونم تیکه از یک چه میدونم چوبی چیزی رو اضافه کردن برای اینکه مثلا این رو پوشش بدن. خب متاسفانه از این موارد حالا هست، نمیخوایم بگیم خیلی زیاده، به قولی میشه تو دل مردم رو خالی نمی کنیم، ولی چیزی که هست توی بحث خرید این لوازم حتما دقت کنن از مراکزی خریداری بشه که اینها حتما مجوزهای رسمی رو داشته باشه. این مجوزهای رسمی مواردی هستش که نشون دهنده اینه که این واحدهای صنفی تحت کنترلن.
آها.
یعنی به راحتی نمیتونن هر کاری که دلشون بخواد انجام
بدن. این یه نکته. سوال بعدی که خیلی هم سوال مهمی هم هست و اتفاقا میخوام که این رو حتی بعداً بتونیم تو شبکه‌های اجتماعی هم منتقل بکنیم و از آقای مهندس میخوایم بپرسیم. من قبل از اینکه اینو بگم ما با آقای مهندس علیرضا صمیمی در حال صحبت هستیم. ایشون کارشناس و بازرس و مدرس اتحادیه تعمیرات تلفن همراه هستن. هر سوالی دارید 3035 سامانه پیامکی ماست. آقای مهندس سوال خیلی مهم، میخوایم تلفن همراه بخریم، اساسا شما پیشنهاد میکنی گارانتی دار بخریم؟ چون همیشه موندیم بین خرید داره با گارانتی یا بدون گارانتی. بالاخره اونی که بعد گارانتی ها لول داره، مدل داره، مثلا گارانتی فلان شرکت اینقدر گرانتر، گارانتی پیشنهاد شما چیه؟
ببینید بحث گارانتی گرانتر مفهوم اصطلاح خاصی ندارد. تمام. ببینید حالا بحث بیزینسی گوشی ها یه بحث دیگه است، ولی که حتما گوشی و لوازم و قطعاتی که الکترونیکی هستند رو شما میخواید خریداری کنید حتما با یه گارانتی معتبر. حالا در ارتباط با اینکه با چه گارانتی باشد این رو میتونید تحقیق کنید. خیلی مواردی بوده مثلا طرف اومده حتی توی موارد شکایتی، آقا من اولی مغازه رفتم خریدم و کردم اومدم بیرون، اینقدر حالا گران فروشی داشته، این مشکل رو داشته و خیلی اتفاقات عجیب غریبی که حتی توی بحث حالا شاید خود گوشی، چون گوشی قیمتش خب یه چیزیه که خیلی مشخصه، ولی در بحث لوازم هایی که به گوشی متصل میشه خب میتونه یه شیطنت های اتفاق بیفته و حتی گران فروشی های زیاد. این رو دقت بکنن که با یه شخص شما میخواید یه وسیله رو بخرید، حالا تلفن همراه که یه وسیله شاید میشه میگفت که خب برها پیچیده ایه، حداقلش با چند نفر، الان خب برها سیستم های اینترنت و ارتباطات و این چیزها خیلی قویه، شما میتونید اول تحقیقات خودتون رو انجام بدید، از چند نفر بپرسید ببینید آیا صحبت هایی که داره اتفاق میفته اینا چند درصدش میتونه خطا یا درست باشه، بعدش اقدام به خرید بشود. ولی من اینجا 100% تاکید اکید می نمایم گوشی باید گارانتی داشته باشد، گوشی باید از مثلا مبادی و مراجع خریداری بشود که حتما قانونمند وارد کشور شده باشه، رجیسترش معتبر باشد. از این مواردی که این گوشی رو من به شما میدم، حالا شما برو من 3 روز دیگه رجیسترش رو فعال میکنم، نمیدونم این گارانتی مادام العمر خودمه، نمیدونم این چیزها عملا میشه گفت قانونمند نیستن. اینا مواردی هست برای گرفتن پولهای بیشتر و شرایطی که بعداً نارضایتهای خیلی عمده رو توی اسلامش گفت کاربرها به وجود آورده. ولی قصه ای که اینجا هست در تمام مواردی که مرتبط به تلفن همراه است این رو دقت و لحاظ کنید.
پس اینم یه نکته مهم دیگه از زبان مهندس صمیمی که بهتره با گارانتی خریداری بشه. تفاوتی داره خرید از این حالا فروشگاه هایی که به شکل معمول پاساژ ها و مجتمع ها هستن یا فضای مجازی از این سایت های اینترنتی که حالا خیلی هم معروفن و یا مثلا اینایی که تو شبکه های اجتماعی که آدم خیلی هم سخت میتونه رصدشون بکنه صحتشون رو، همش رو اتحادیه شما میتونه کمک بکنه برای اینکه اگر کسی دچار مشکل شد، یا شما پیشنهادتون به اینه که اصلا ما از فروشگاهی بگیریم فیزیکی که جا و مکانش رو بدونیم ببینیم تست کنیم؟
ببینید خریدهای اینترنتی خب الان خیلی باب شد.
بله.
و میشه گفتش که خب در صورتی که من خریدار اطلاعات کافی و وافی داشته باشم میتونم به هر حال اون خریدمو از سایتی که معتبر باشه انجام بدم.
درست.
ولی که اینکه این مواردی که شما توی سایت‌های مختلف حالا میتونم حالا خیلی نمیشه اسم برد، ولی اونهایی که رد و نشان خاصی ندارن، نمادهای اصلا اعتماد اصلی رو ندارن و شما با خیال راحت، یعنی مطمئنن میشه گفتش قیمتهای ارزونتری دارن میدن به خاطر اینکه جنسشون رو بفروشن، خب ممکنه که اون جنس برگشتی باشه، اون جنس ممکنه مثلا باز شده باشه یا حتی خیلی موارد دیگری توش اتفاق افتاده باشه که شما خبر نداشته باشین. به طب خریدهای اصلن میشه گفتش که از نزدیک شما جنس رو ببینید و کاراییش رو در موردش تحقیق بکنید و اون شخص فروشنده برای شما توضیحات لازم رو بر اساس خواسته هاتون به شما ارائه بده. ببین شما یه موقع هست گوشی تلفن همراه رو میخواید به خاطر کارهای مثلا عکاسی و فیلم برداری،
بله.
یه موقع هست خریداری میکنید برای چه میدونم میشه گفت که کارهای علمی،
آره.
یا حتی مثلا اون قلم، یه سری از گوشی‌ها دیدین که قلم،
بله.
دارن.
من خودم گوشی‌هام همیشه باید قلم داشته باشه، اصلا عادت دارم همیشه.
خیلی از افراد هستن، آه. که با برنامه‌های خاص مهندسی خوب کار میکنن،
بله.
اینها نیاز دارن که استلمش گفتش که اون نیازهاشون برآورده بشه. به طب این مواردی هستش که موقعی که با چشم باز خریداری بشه و این اتفاقات بیشتر در کجا میفته؟ در خریدهای حضوری.
آها.
تا خرید های اینترنت. خرید اینترنتی شما، خب ببینید یه نکته من خدمتون بگم، زمانی که خرید اینترنتی اتفاق میفته با خرید حضوری یه فرقی توش هست. شما در خرید اینترنتی شما یک پک رو تحویل میگیرید، یک بسته ای که حالا پلم هست، آکبند هست، و تحویلش میگیرید و خودتون بازش میکنید. موارد بسیار زیادی اتفاق افتاده، دوست عزیزی اومده مثلا یه ساعتی رو خریداری کرده، مثلا حتی برای کادوی تولد، باز کردن نه اصلا توش یه چیز دیگه در اومده، اصلا ساعت نبوده،
آره.
گوشی رو باز کردن LCD چه میدونم خش داشته، ترک داشته، گوشی مثلا در یه قسمتی مثلا جای ضربه داشته. اینها مواردی هست که دیگه به سختی شما میتوانید، ولی در مواردی که شما خرید حضوری داشته باشید اینو به عین دارین میبینید
دیگه.
و شرایطی هستش که اگه مشکلی داشته باشه میتونید خریدتون رو تغییر
بدیم، آره، چون در محل فیزیکی هم هستیم. این هم یه نکته خوبه. تو این 7-8 دقیقه پایانی هم این مهندس بریم سراغ نسل نوین باتری ها. حالا گفته شده تو خبرها مثلا ما باتری داریم که وقتی گوشی رو کنار صورت میگیریم با همون گرمای صورت مثلا شارژ میشه، یا با همون دم و بازدم صحبت ما باتری مثلا میتونه گوشی مقدار شارژ بشه. آیا اینا تو مرحله پژوهشه یا واقعا وارد بازار شده یا به زودی وارد خواهد شد؟
آرزم خدمتون که هنوز این نوع باتری ها به این سبک میشه گفتش که چون وارد بازار نشدن،
آره.
اینا در حد بحث آرندی یا بحث تحقیقات هستن که دارن روشون کار میشه، ولی یکی از اهداف بسیار مهم در بحث باتری ها بالا بردن اصلا بازده یا ظرفیت باتری هاست. چون نسل باتری ها رو که ما در نظر بگیریم که از نسل مثلا باتری های نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرات، لیتیوم یونی و لیتیوم پلیمری که الان تو گوشی های جدید داره استفاده میشه، چند هدف تو طراحی باتری ها وجود داره. یکی کاهش حجم، چون گوشی های جدید خب به هر حال میشه گفتش که خب امکانات حالا شاید میشه گفتش که بیشتری بهشون اضافه شده و خب داشتن باتری های با حجم بزرگتر میتونه از اصلا میشه گفت اون قابلیت ها کم بکنه، وزن کمتر، حجم کمتر و بازده بالاتر. باتری ها داره میره به سمتی که این رو حالا خدمتون بگم، در مواردی که شاید شما دیگه به نقطه‌ای برسیم که دیگه نیاز به شارژر یا شارژرهایی که در حد فعلی هست دیگه نباشه. یعنی شما با یک اصطلاح میشه گفت شارژ اولیه مدت زمان بسیار طولانی رو بتونی از یک سیستم اصطلاح باتری بهره ببری. حالا این موارد در حال حاضر تو گوشی ها بر حسب اون اصطلاحاً ظرفیت میلی آمپر ساعتی که گوش باتری ها دارن اینها رو ارتقا دادن. چرا؟ چون اولین چیزی که میشه گفتش که مصرف باتری رو، خب به هر حال داره باتری زیادی رو مصرف میکنه، LCD گوشی ها هستش،
بله.
بعد مدارهای رادیویی یا مدار RF گوشی هستش، مداری که شما باش میتونید ارتباط بگیرید. یکی از دلایلی که شما میگید مثلا من مکالمات طولانی دارم بعد باتری من تخلیه سریع‌تر میشه به خاطر مصرف بالاتر و یا توان و جریانی هستش که اون مدارات بیشتر میکشن. این موارد داره سوق میده سیستم ها رو به سمتی که به هر حال یه زمانی خب ما مثلا خب در اوایل واردات گوشی های تلفن همراه اون حالا الان نیستن اونا، گوشی های با چه حجم بزرگ و یا
آلکاتل و اگر
بعد آره اون مدل گوشی ها آره. الان دیگه شما هیچ کدوم از اونا رو نمیدید، باتری ها بسیار با ضخامت نازک و میشه گفت توان شاید چندین برابر اون زمان که میتونن اصطلاحا بهره یا توان یا زمان خیلی بیشتری به ما
خیلی کوتاه چون وقت ما تموم شده. این گوشی‌هایی که خودشون به صورت خودکار شارژ و قطع می‌کنن، حتی اگر تو شارژر هم باشن، پیشنهاد می‌کنید که یعنی از کجا بفهمیم مثلا گوشی از اون جنسه؟
همه گوشی‌ها این سیستم رو دارن؟ بله.
همه یعنی شارژ خودکار رو قطع می‌کنن اگر
ببینید اصلا اگه این اتفاق نیفته، چون به هر حال ببینید یه موقع هستش که من گوشیم توی شارژ حواسم هم نیست.
آره.
حالا بحث خواب بودن و اینا رو من نمیگم خواب یا بیدار، ولی این جزء اصلا ارکان اصلیه.
خب پس این به همه گوشی‌ها دارن، چون یه مقطعی میگفتن این یه آپشن برای بعضی از گوشی‌ها، پس همه دارن. این شارژرها یا باتری‌های باتری که نه شارژرهای وایرلس چی؟
وایرلس هم ببینید آه. این سیستم قطع کن مرتبط به خود گوشی است.
قطع کنشو نمیگم، اینا مثلا پیشنهاد میکنید یا اینکه با سیم شارژ بشه بهتره؟
نه وایرلس هم خوبه. اگه استاندارد الان تو خیلی از ماشینا میبینید که اتومبیل خودرا این سیستم وایرلس وجود داره آه. یا اصطلاحاً میشه گفت توی شارژرها از این موضوع برای گوشی هایی که این قابلیت رو دارن استفاده میشه. استاندارد باشه نه مشکلی ایجاد نمیکنه.
فقط این سوالم بپرسم، الان خیلی چیزی که باتری ها دیگه داخل پرچ شده انگار، یه زمانی ما میتونستیم گوشی رو باز بکنیم پشتش رو باتری رو عوض بکنیم، ولی الان دیگه انگار این اتفاق نمیفته. اگر باتری دچار مشکل بشه تعمیرکار میتونه که این کارو بکنه؟
بله 100%.
آها خیلی خب، پس اینم باید بسپریم به تعمیرکار. بله. خودمون گوشی رو باز نکنیم.
نه دیگه.
آره دیگه واقعا الانم یه قیمت خیلی بالاست نمیصرفه. گفتن 30,000 تا 35,000 پیمک دادن، گفتن دو سه سال گوشیشون عوض کردن گوشی روشن نمیشه. شنیدم با یه شوک دوباره باتریش روشن میشه، این درسته؟ شوک میدن باتریو
مدت زمان طولانی اگه باتری در یه جایی بمونه تو سیکل شارژ و دشارژ قرار نگیره دچار حالت خواب الکتریکی میشه. همون شوکی که میدن بر اساس همون این رو مثلا میاره تو سیکل شارژ.
بسیار عالی، ان شاءالله که همه شما باتریاتون سالم باشه، هم باتری موبایلتون هم باتری خودتون هم باتری عمرتون. های صمیمی عزیز ممنونم از حضورتون، تشکر میکنم. دوباره تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. المینو تقدیم شما شد از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو با همراهی علی جهانی تهیه کننده، جعفر عالی قد صدا بردار، مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
جریان زندگی در بازار نعلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دستهای رو به آسمان در جمعه شبهای امامزاده عبدالله و زیلو پهن کردن و نشستن در پیاده روهای جنگل نهار خورن. گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. شما شنونده موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، یعنی رادیو گفتگو. ممنونم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. و ما راویان نهج البلاغه عنوان برنامه دیگری است که همکاران ما تهیه کردن و دعوت میکنم که بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز در خدمت سرکار خانم دانشمند هستیم، البته به صورت تلفنی. خانم دانشمند سلام، وقتتون بخیر. از کجا ما در خدمتتونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، بنده ساکن قم هستم.
بله، خب خیلی التماس دعا داریم ازتون.
سلامت باشید.
بفرمایید از خودتون کامل تر خودتون رو معرفی بفرمایید.
بله، من مهندس دانشمند هستم، 38 سالمه و در واقع فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث دارم.
بله.
الانم مشغول خانه‌داری با به حمدالله 5 فرزند.
ماشاءالله.
Please.
افتخار داریم با سرکار خانم دانشمندی صحبت میکنیم که حافظ کل نهج البلاغه شریف هستن، درسته؟
بله.
خب قرآن کریم رو چی شما حفظ کردید یا فقط نهج البلاغه؟
بنده اول قرآن رو حفظ کردم توی طرح یک ساله و بعد به صورت خیلی پراکنده، به صورت هفتگی و حتی با فاصله های بسیار زیادی که حالا انشالله بعداً عرض میکنم نهج البلاغه رو حفظ کردم.
آها. خب اگر صلاح میدونید از همین حفظ قرآن شروع بکنیم، بفرمایید که با چه انگیزه رفتی سراغ حفظ قرآن کریم و اشاره هم داشتید حفظ یک ساله، اونم یه توضیح در رابطش بدید.
خدا رو شکر که بنده وقتی که بچه بودم و قرآن رو خیلی مثل بچه ها اول از جزء 30 شروع کردم و حفظ کردم خدا رو شکر. وقتی که جزء 30 هم تموم شد پدرم خیلی منو تشویق کرد برای کلاسای حفظی که توی جامعه قرآن برقرار بود. بله. و خودش رو تونه شرکت کردم و
یعنی حجت الاسلام طباطبایی دیگه.
البته بنده توی کاشان بودم اون موقع.
بله.
خانواده پدر مادرم اینا همه کاشان هستن، اونجا بودیم و اول به ساعت هفتگی حفظ کردم چند جز رو و بعدم تصمیم گرفتم تو 14 سالگی توی طرح یک ساله شرکت کنم.
بله بله میفرمودید. بعد تر یک ساله رو که شرکت کردین 14 سالگی همزمان با درستون بود؟
نه، تر یک ساله ملزم به این هستیم که در واقع مدرسه دیگه نریم و من بعد از اینکه دوم راهنمایی رو خوندم دیگه مدرسه نرفتم.
بله.
و به صورت در مثل مدرسه از صبح تا ظهر توی جامعه قرآن مشغول به حفظ بودیم، حفظ و تحویل. در واقع خونه حفظ می‌کردیم و توی جامعه قرآن تحویل می‌دادیم. و کلاس‌های جانبی مثل تفسیر و حتی ورزش و اینا هم داشتیم. خیلی سال خیلی شیرینی بود.
در واقع یک مدرسه قرآنی براتون اونجا تعبیه شده.
بله.
بود. در رابطه با حفظتون اولش سخت نبود براتون حفظ قرآن با توجه به سنتون 14 سالگی؟
نه، من طرح آزمایشی که رفته بودم خودش نشون دادم که میتونم، چون واقعا خیلی برام شیرین بود. هم بله. علاقه داشتم، برایشم هم تقلید از استاد پریدگار بود، خیلی علاقه داشتم، با شوق و ذوق قرآن رو حفظ کردم.
ماشاءالله. البته ما سوالاتمون زیاد هستش سرکار خانم دانشمند، حالا هرچی که خیر و صلاح باشه بر اون مبنا ما انشالله سوالات رو میپرسیم و پاسخ از شما خواهیم داشت. بفرمایید که برای تثبیت حفظ قرآنتون چه کردید با توجه به اینکه الان یک چیز هلوش 24 سال میگذره دیگه از شروع حفظ قرآن؟
بله. تثبیت خداشکر برای من زیاد معنا نداشت، چون که وقتی حفظم تموم شد به بهانه مسابقات هم که شده با دوستان میشستیم با همدیگه همون موقع، یعنی اصلا فاصله نمیافتاد، با هم مرور میکردیم و خداشکر اصلا نمیتونم بگم فاصله بین حفظ و مرورم افتاده باشه، نه، همیشه خداشکر مرور بوده، حالا کم رنگ پر رنگ کم زیاد، اما خداشکر همچنان هم تو مسابقات شرکت میکنم.
ماشاءالله.
مسابقات حفظ قرآن. بله.
سرکار خانم دانشمند اشاره فرمودید به این که خب الحمدلله توی تثبیت حفظتون با تجربه که با دوستانتون مرور میکردید موفق بودید، مسابقات شرکت کردید، خب رتبه هم داشتید در مسابقات؟
بله خدا شکر رتبه زیاد داشتم، توی اوقاف زیر 16 سال رتبه داشتم، به کشور راه پیدا کردم و الانم یعنی اواخری که تو قومم ساکن شدم تو اوقاف قوم شرکت کردم، چند تا رتبه استانی داشتم تو قوم و به کشوری راه پیدا کردم، تو مسابقات سپاه، مسابقات دانشجویی، تو مسابقات بنیاد شهید و اینام شرکت کردم، بسیج شرکت کردم
و رتبه آوردید الحمدلله.
بله بسیج و رتبه آوردم. بله
الحمدلله. خانم دانشمند در رابطه با رشته تحصیلیتون که اشاره فرمودید کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، درسته؟
بله البته بنده کارشناسی برق رو توی دانشگاه کارشون خوندم و بعد به سفارش همسرم تغییر رشته دادم و تو علوم قرآن و حدیث ارشد شرکت کردم و رتبه کنکورم هم 3 شد.
ماشاءالله. یعنی از اون امتیاز استفاده نکردید که میگن
کسی
که رتبه
اصلا از امتیاز حفظ استفاده نکردم.
آهان احسن، ایشالله که همچون گذشته موفق باشید. الان در حال تحصیل هستید یا اینکه تدریس میکنید یا خانه داری؟
بنده بیشتر مشغول خانه داری هستم، اما کنارش توی در واقع آموزش انیمیت هم چون دیدم یه ذره کارهای انیمیشن هم انجام میدم، خیلی کم.
درسته. یعنی بله. پس در واقع فضای اصلی کار شما در منزل است و تربیت فرزندان.
بله بله.
انشالله که موفق باشید. خب بفرمایید که مشوقینتون اشاره داشتید که پدر و مادرتون بودن و همسرتون هم که باز اشاره داشتید. دیگه چه کسانی دیگه در این موفقیت شما سهم داشتن؟
مشوقین اصلیم که بیشتر از داخل خانواده بودن که واقعا منو حمایت میکردن و فضای مناسب رو برای حفظ آماده میکردن. از مادرم گرفته که مثلا کار خونه زیاد به من نمیگفتن، خونه ساکت بود، یا اگرم حالا بالاخره مهمون داشتیم یا باید جایی میرفتیم با من منو همراهی میکردن. اگه مثلا من نمیتونستم برم
شرط شما رو اصلا درک میکردن،
درک بسیار زیاد درک میکردن.
الحمدلله.
بله
خانم دانشمند، این شرایط رو برای فرزندانتون هم حاکم کردید؟ البته سن فرزندتون رو نفرمودید.
من بچه‌ام از زیر 10
سال، صداشون داره میاد ماشاءالله، فکر کنم این صدای بچهای کوچیکتون هستش.
بله بله 10 سال به پایینن، کوچیکن، اما
بله
سعی میکنم که حداقل اونا رو برای سن 12 سال به بالا آماده کنم، چون من الان زیاد بهشون اصلا اونا رو تحت فشار قرار نمیدم که برای حفظ، حتی حفظ قرآنم بیشتر اونا رو تشویق سعی میکنم بکنم که بعدن بعد از 12 سالگی اگر خواستن شروع به حفظ بکنن یا هر کار خوب دیگه ای اون موقع آماده باشن انشالله.
شاید الان مثلا بشه زمینه سازی کرد.
بله زمینشون رو سعی میکنیم.
درست میگم؟
آماده کنیم.
هم که مثلا آیات موضوعی باشه یا مثلا تو صحبتاتون اشاره به آیاتی باشه، اینا خودش مؤثره. خب انشالله که موفق باشید. خانم دانشمند، از نهج البلاغه بفرمایید، چی شد که رفتید سراغ نهج البلاغه و حفظ این کتاب شریف؟
حفظ نهج البلاغه ما یه داستانی داره که از سال 82 که کلاس اول دبیرستان سیسوشان قبول شدم و در واقع با محیط اونجا با کسایی که اونجا بودن اصلا آشنا نبودم، دیدم یه دختری هستش که تو کلاس نهج البلاغه میخونه، آخر کلاس من بعضی وقتا نشسته داره نهج البلاغه میخونه. فهمیده بودم که ایشون هم تازه تو این فضا اومده، قبلا دوستاش میگفتن اصلا نبود، اصلا تو این وادیا نبود، اصلا یه آدم دیگه بود، حجابش یه جور دیگه بود، عکساشو میدیدم اصلا باورم نمیشد این آدم همون آدمه. بعد با هم که صحبت کردیدم نه این واقعا عاشق علیه، خیلی اهل بیتیه، خیلی هیئتیه، برام تعریف میکرد که چطوری اینجوری شده با اینا. بعد به خودم اومدم گفتم خب من حفظ نکنم یا حتی نهج البلاغه نخونم، رفتم با یکی از دوستام که قبلا با هم دیگه قرآن حفظ میکردیم و اونم روشش مثل من بود، یعنی تقلید از استاد پریزگاه، گفتم بیا شروع کنیم فوقش با همین روش خودمون، یعنی صدامون رو ضبط میکنیم هر جوری که دلمون میخواد میخونیم، حتی خیلی خنده‌دار با تعدیل، مثل تعدیل شده میخوندیم، ضبط میکردیم و از خودمون تقلید میکردیم. همین روش رو پی گرفتیم تا آخر سال تحصیلی، تقریبا تا تقریبا حدود خطبه 80-90 این حدودا حفظ کردیم، با به هم دیگه تحویل میدادیم، یه گوشه ای از مؤسسه میشستیم، یه جایی با خودمون قرار می‌گیریم.
مؤسسه که میگید کدوم مؤسسه؟
منظورمون همون جایی که قرآن حفظ کردیم،
همون جامعة القرآن.
بله یه جایی در پلا یه جایی پیدا می‌کردیم، خلاصه یه اتاق خالی چیزی بود، با هم دیگه تحویل میدادیم و مرور میکردیم. تا تابستون که شد دیدیم که میخوان یه در واقع طرح یک ساله حفظ نهج البلاغه هم بذارن از طرف آقای حسنزاده.
آقای حسنزاده کاشان دیگه، درسته؟
بله
مؤسسه اندرمونین
بله. هست. اتفاقات از کاشان شروع شده بود.
بله.
خیلی خوشحال شدیم و تابستون رو تو طرح آزمایشی شرکت کردم که حفظ حکمت‌های نهج البلاغه بود.
بله.
خدا شکر حکمتام که تموم شد و قرار شد که کم کم من برم تو طرح حفظ یک ساله. حتی آماده مدرسه هم نبودم، مثلا هیچی از مدرسه، نه کتاب نه فرم مدرسه آماده نکرده بودم. یه دفعه نمیدونم چطور شد که خانواده گفتن استخاره بگیریم.
بله.
ما استخاره گرفت، خوب نیومد.
درست.
دیگه ما هم پا دلمون گذاشتیم و رفتیم مدرسه. بله. اما خدا شکر حفظ رو ترک نکردم. به صورت هفتگی بعد از مدرسه تو همون مؤسسه که حفظ یک ساله بود، دوستامو میدیدم، از که میرفتم اونجا میدم همونایی که با هم حکمت‌ها رو حفظ کردیم، اونا رفتن طرح یک ساله، چقدر دارن جلو پیش میرن. یه ذره خب شاید مثلا بهشون قبطه می‌خوردم، اما خب گفتم خب دیگه شرایط من اینطوریه. من خیلی کم کم و آروم حس می‌کردم چون درس